الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف است. در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه، تا به انجای از رساله مبارکه بعد از ذکر طبقات خلق، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال مردم را در باطن مسجد الحرام در نزد رکن عراقی جمع کرد که باطن مسجد الحرام مقام حجت باشه صلوات الله علیه، و مقام رکن عراقی هم مقام عقل باشه، یعنی خدای متعال به واسطه حجتهاش بر بشر به واسطه عقلی که به بشر عطا کرده بود اتمام حجت کرد. و سوال کرد از مردم ارکان اربعه ایمان را. ایمان چهار رکن داره و این چهار رکن را از همه مردم سوال کرد، از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت تمام مردم به این چهار رکن سوال کرده میشن. الستو بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم، الستم توادون اولیاء الله و تعادون اعداء الله. فرمود که سوال کننده، دعوت کننده از خدا در هر مقامی محمد و آل محمد هستن علیهم السلام. لسان خدا که در هر مقام سوال میکنه از مردم، این بزرگواران هم. و جواب دهنده و لبه گوینده در هر مقامی هم اول خود این بزرگواران هم. اول اجابت کننده ظهور این بزرگواران در اون عالم. پس این بزرگواران علیهم السلام اول اجابت کردند سؤال الهی را، و از شدت اجابت فرمود که نور این بزرگواران عرصه عالم ذر را فرا گرفت و وقت ظهر شد، یعنی وقت شدت ظهور آفتاب. بعد فرمود که در مقابل کفار و منافقین و به خصوص اصول کفر و نفاق دعوت حق را لبیک نگفتن، و در مقابل ظلمت انکار اینها و جهد اینها عرصه عالم ذر را فرا گرفت، وقت شب شد و از شدت ظلمت شب روز را پوشانید. بعد هم به حکمتها اشاره فرمود که واجب بود در حکمت الهی که کفار و منافقین کفرشون را بروز بدن، از طرفی واجب بود که کفار و منافقین کفرشون را بروز بدن، از طرفی هم واجب بود که حجت خدا بر مردم تمام باشه. پس دو امر به ظاهر متضاد بود و تدبیر الهی بر این قرار گرفت که با وجود برقرار بودن شب و ظلمت شب، به قسمی حجت خدا و امر خدا بر تمام بشر تمام باشه. تدبیر خدا اینطور شد که چون امر امر کلی هست، امر اظهار حجت خدا هست، یکی از نفوس کلیه که منحصر هست این کلیت در این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، یکی از این بزرگواران محمد و آل محمد علیهم السلام متصدی بشه که در این ظلمت شب عالم نور خدا را، امر خدا را واضح و تمام بکنه که هیچ شک و شبهه‌ای برای احدی باقی نمانه و احدی حجت بر خدا نداشته باشه. لحاظا باز دعوت کننده از خدا که از خود این بزرگواران بودن، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، در میان این بزرگواران ندا در داد که ای آل محمد علیه السلام، کدام یکی از شما در این ظلمت شب عالم امر خدا را واضح می کنید و آشکار می کنید، اما به طور مظلومیت و مقهوریت که کفر و نفاق کفار و منافقین هم بروز بکنه. لحاظا باید به طور مظلومیت و مقهوریت امر خدا آشکار بشه. به مناسبت هایی که اشاره فرمود، لبیک گفت ندای الهی را سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و عرض کرد که خدایا سرم را، جانم را، فرزندانم را، اصحابم را، عیالم را، مایملکم را در راه تو میدهم که امر تو را در این ظلمت شب عالم آشکار کنم. چون نفس مقدس نفس کلی بود و به قسمی متصدی شد این امر را، فرمود که این امر هرگز فراموش نخواهد شد و غبار تاریخ این امر را نخواهد پوشانید و در گذر زمان حل نخواهد شد. چون اول نفس نفس مقدسی بود، نفس کلیه‌ای بود که کلیت داشت. دوم مصیبتی که متحمل شد بزرگوار، نوع مصائبی که متحمل شد، در اونجا جبرئیل که برای آدم علیه السلام روزه خوانی میکنه که ولد و که هادا یصاب به مصیبتن تسخر و عنده المصائب، نوع مصائبی که متحمل شد اصلا با مصائب آدم و اهل آدم قابل قیاس نیست. پس ابدا این امر نسیان و فراموشی این امر را فرا نخواهد گرفت و هر روز زنده تر و تازه تر خواهد شد، چه قبل از شهادت این بزرگوار و چه بعد از شهادت این بزرگوار صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که خدای متعال مخصوص کرد حسین علیه السلام را به اموری که منحصر به این بزرگوار باشه از چند جهت. یک جهت همون مثالی هست که امام زمان صلوات الله علیه برای مرحوم بحرالعلوم زدن که مکرر شنیدید که اگر سلطانی در بیابان گرفتار بشه بدون آب بدون غذا و درویشی باشه که آب و غذای خلاصه به اندازه رمقش را داشته باشه، قوت لایموتی داشته باشه و مایملک خودش را، هستی خودش را به این سلطان عطا کنه، سلطان در جواب احسان این شخص و عطا این شخص اگر تمام ملکش را، تمام سلطنتش را هم به این شخص بده، باز هم تساوی برقرار نشده و مکافات نکرده، در حالی که در حکمت الهی این هست که اقل مکافات باید 10 در مقابل 1 باشه. می فرماد هر کس که احسان بکنه اقلش فلهو اشر امثالها، پس اقل احسان در مقابل احسان سید و شهدا این هست که خدای متعال 10 مقابل احسان حضرت را احسان بکنه، در حالی که می فرماد انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. پس نمیشه حساب کرده بشه احسان سید و شهدا صلوات الله علیه. پس خدای متعال عطا فرموده و احسان فرموده به سید و شهدا صلوات الله علیه به احسان و عطایی که قابل حساب نیست و منحصر به این بزرگواره. پس این یک جهت خلاصه انحصار و خصوصیت سید و شهداست. حکمت دوم و حیث دوم این هست، برای این که بزرگوار آدم را تکان بده و دگرگون کنه و محبت بزرگوار به طور خاص و به طور منحصر در قلوب مؤمنین جا داشته باشه، باید بزرگوار شرافتهایی داشته باشه مخصوص به خودش که وقتی این مصائب را متحمل میشه حضرت، عالم دگرگون بشه، منقلب بشه، از جا تکان خورده بشه، از جا کنده بشه. دهازا فرمود که حضرت را خدای متعال به حسب و نسب و شرافتهایی مخصوص فرمود که احدی از عالمین حتی محمد آل محمد علیه السلام این جور شرافت ها را به حسب ظاهر دارا و واجد نبودند، مختص به امام حسین علیه السلام. از جمله جدی داره مثل رسول الله صلی الله علیه و آله که خود رسول الله هم چو جدی نداره، پدری داره مثل امیرالمؤمنین که خود امیرالمؤمنین هم چو پدری نداره، برادری داره مثل امام مجتبی صلوات الله علیه که خود امام مجتبی هم همچو برادری نداره، چون امام حسن افضل از امام حسینه، و مادری داره مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که خود حضرت زهرا و خود امیرالمؤمنین و خود رسول الله صلوات الله علیهم یک همچو مادری ندارن، و فرزندانی داره بزرگوار مثل ائمه طاهرین علیهم السلام که فرمود هر یک از این بزرگواران برای شرافت و حسب و نسب انسان را کافیه، یعنی هر نفری که یک فرزندی داشته باشه مثل امام رضا صلوات الله علیه بر تمام آدم فخر میکنه، کسی فرزندی داشته باشه مثل صاحب الامر صلوات الله علیه بر تمام ملک خدا فخر میکنه، اون وقت تمام این ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم از نسل سید الشهدا هستن، پس چه فخری هست برای این بزرگوار و چه حسبی هست و نسبی هست که اصلا قابل احصا و شمارش نیست. پس این یک خصوصیت در شرافت و فضیلت بزرگوار. خصوصیت بعد در خود حائر مقدس بود، در مدفن بزرگوار هست صلوات الله علیه، که حائر مقدس نه تنها احکام شبیه به احکام خانه خداست، بلکه حائر مقدس مراتبش و افضلیتش بی نهایت و بی شمار از خانه خدا و از شرافت خانه‌ای که منسوب به خداست بالاتره. خانه‌ای که منسوب به خداست و خانه‌ای که منسوب به حسین علیه السلام، خانه سید الشهدا شرافتش به مراتب و بی مراتب از خانه خدا افضل و شریفتره. شنیدید حدیثش را که در اون حدیث می‌فرماد که اگر یک سوزنی را در یک دریای محیط فرو بکنن، در یک اقیانوس یک سوزن را فرو کنن، بعد سوزن مرطوب شده را در بیارن، می‌فرماد که شرافت مکه نسبت به کربلا مثل رطوبتی است که بر این سوزن بمانه به این اقیانوس بیکران. افضل مواضع روی زمین کربلای معلاست، بعد از این افضلیت تازه دوم موضع روی زمین میشه در مسجد الحرام، در موضع حطیم که در بین رکن عراقی باشه و باب کعبه معظمه. تا اینجاش را خواندیم، بقیه مطالب است. میفرماد که ثم نسب ارض کربلا الیه علیه السلام و لیس فی الوجود ارض اشرف منها. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال نسبت داد زمین کربلا را به سید الشهدا علیه السلام که در وجود، در عالم وجود ارضی و زمینی اشرف و بالاتر از زمین کربلا سراغ نداریم. و قد قال مولانا صادق علیه السلام ان الله سبحانه خلق ارض کربلا قبل خلق الخلق به 24,000 عام. می فرماد امام صادق صلوات الله علیه که خدا خلق کرد زمین کربلا را قبل از خلقت کل خلق، قبل از خلقت کل خلق به 24,000 سال قبل. و ان الکعبه افتخرت علی ارض کربلا فاوحى الله الیها ان اسکنی لولا ارض کربلا لما خلقتک. می فرماد که امام صادق صلوات الله علیه کعبه آمد که افتخار بکنه بر زمین کربلا، خدای متعال به زمین کعبه وحی فرمود ساکن شو، آرام بگیر، سر جات بنشین، اگر نبود زمین کربلا من تو را خلق نمی کردم، بر که میخوای فخر بکنی افتخار بکنی. الا انقاد عز و جل، تا اینکه خدای متعال فرمود، حدیث سودانی هست شنیدید، که به واسطه این شرف و افتخاری که زمین مکه بر کربلای معلا کرد، خلاصه به این مصیبت مبتلا شد زمین مکه که ظالمین در ادوار گوناگون در زمانهای متعدد آمدند، خلاصه مسلط شدند بر این زمین مکه، تا اینکه در این حدیث می‌فرماد خدای عزوجل به زمین مکه کونی خاضعتا ذلیلتا لارض کربلا، ای زمین مکه خاضع باش و ذلیل باش در نزد زمین کربلا تا خلاصه تو را از شرافت خودت نیندازم. پس شرافت مکه هم به واسطه و به برکت زمین کربلاست. و نسب الیه ما الفرات الذی افتخر زمزم علیه فاجرا فیه عینا من الصبر عقوبتا له، میفرماد که و همین جور آب فرات منتسب هست به سید الشهدا صلوات الله علیه که از زمین کربلا میگذره، و میفرماد که آب زمزم خاص افتخار بکنه بر آب فرات. خدای متعال به واسطه این خطیئه‌ای که از آب زمزم صادر شد جاری کرد چشمه ای را از آب تلخ بر آب زمزم، و لذا آب زمزم یک تهمزه تلخمزه ای داره. این عقوبتش هست بر اون خلاصه افتخاری که خاص بکنه بر آب شریف فرات. و یجری میزابانه من الجنه فی الفرات و لیس هذا الماء من مياه الدنيا، میفرماد خدا دو چشم دو میزاب دو ناودان از بهشت در آب فرات جاری کرده و جاری میکنه، و این آب فرات از آبهای دنیا نیست، یعنی چشمه همین آب فرات که در این دنیا جاری هست از کجا سرزیر میشه؟ از بهشت، در همینجا از بهشت سرزیر میشه. خوندیم در شرح و زیاره مطلقه حضرت سید الشهدا علیه السلام که آب فرات، حقیقت آب فرات تینت اهل ایمانه. خدا تینت اهل ایمان را از آب فرات سرشته کرده. آب فرات آب ولایته، اون ولایتی که سرشته شده با تینت اهل ایمان، اون حکایتش در آب فراته. لحاظ فرمود وقتی وارد کربلای معلا میشین قبل از زیارت حضرت با آب فرات قوس کنین، و در اون شهر بزرگوار علالله مقامه فرمود اشاره به این حقیقت داره که همین جور که ظاهر بدنتون را که صافاتشون را با آب فرات پاک میکنید، باطنش را روحش را با آب فرات ولایت شستشو بدین که روحتون و جانتون تزکیه پیدا بکنه و تطهیر بشه. پس یکی از اسرار غسل با آب فرات در زمین کربلا این است. ثم استحب السجده ثم استحب السجده على ارض کربلا کرامتا للحسین علیه السلام، می فرماد از دیگر کرامت هایی که خدای متعال مختص فرمود به سید الشهدا صلوات الله علیه این بود که مستحب فرمود سجده را بر تربت سید الشهدا صلوات الله علیه. می فرماد که در کتاب مبارک کفایه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام می فرماد که سجده بر تربت سید الشهدا علیه السلام پرده های بین خلق و خالق را بر کنار می کنه و مکشوف می کنه و می داره. مستحب شد سجده کردن بر خاک حسین علیه السلام. و اخذ الصبح من تلک تربت المقدست المطهره، می فرماد مستحب شد گرفتن تسبیح، ساختن تسبیح از این تربت مقدسه مطهره. اینجا رسیدیم به این مطلب، رسیدیم درباره تسبیحی که از تربت مقدسه سید الشهدا باشه صلوات الله علیه، چون مطلب اهمیت داره، مطلب مهمی هست. چند حدیث در رابطه با فضیلت تسبیحی که از تربت حسین باشه صلوات الله علیه. انسان اگر تسبیح به دست میگیره، اهل ایمان چه خوب هست که تسبیحشون تسبیح تربت باشه، یک چند حدیثش را بخوانیم و حدیثی هم از امام سجاد علیه السلام در رابطه با تسبیح به دست گرفتن، چون روز شهادت حضرت هست بنابر روایتی و خلاصه مناسبت داره. می‌فرماد که درباره تربت مقدسه سید الشهدا علیه السلام به خصوص تسبیح مقدس، تسبیح مقدسه، می‌فرماد کسی که با تسبیحی که از تربت ساخته شده بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام ذکری و استغفاری کند و آن را بگرداند، هر ذکری 70 ذکر و هر استغفاری 70 استغفار خواهد بود و هر کس آن را بگرداند و فراموش کند ذکر را، یعنی فقط بگردانه ولی ذکر بر زبان و در ذهن جاری نکنه، آن تسبیح از برای او ذکر کند و کسی که با آن ذکر کند 40 حسنه از برای او نوشته می شود و کسی که آن را بگرداند بدون ذکر 20 حسنه از برای او نوشته شود و کسی که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر را با هر دانه آن بگوید، خداوند جل شأنه در نامه عمل او بنویسد 6000 حسنه و محو کند از آن 6000 سیئه و بلند کند از برای او 6000 درجه و قرار دهد از برای او شفاعت را از برای 6000 نفر. یک تسبیح سید الشهدا علیه السلام، یک تسبیح کربلا. بچه می فرماد در مسئله بعد امام علیه السلام می فرماد مؤمن خالی نیست از 5 چیز: مسواک و شانه و سجاده و تسبیح از تربت سید الشهدا علیه السلام که 34 دانه باشد و انگشتر عقیق. پس انشاءالله این را از امروز باید گوشزد خودمون بکنیم، نصب العین بکنیم که انشاءالله سعی کنیم تمرین بکنیم همیشه تسبیح تربت مقدسه ای که 34 دانه باشه همراه ما باشه، بنابر عمل کردن به فرمایش امام علیه السلام و فتوای بزرگ دین علی الله مقامه. بعد در رابطه با سجده بر تربت امام حسین علیه السلام می فرماد سجود بر تربت سید الشهدا علیه السلام پاره می کند و می درد جمیع حجاب ها را و به خداوند جل شأنه می رسد، چنان که در احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست. پس این دو مورد بود در رابطه با تسبیح از تربت کربلا و مهری که از تربت کربلا باشه. اما حدیثی هست از امام سجاد علیه السلام که روز شهادت حضرت هم هست در رابطه با تسبیح به دست گرفتن و تسبیح گردانیدن که چقدر فضیلت داره، اگرچه بدون ذکر باشه همین انسان تسبیح در دست بگردانه. حدیث را شیخ بزرگوار علی الله مقامه در رساله حیدریه در ضمن چند فتوا می فرماد یستحب السجود علی الارض و افضلها التربت الحسینیه. می فرماد افضل چیزی که برای سجده کردن مستحب هست و با فضیلت تر هست تربت مقدسه سید الشهدا صلوات الله علیه، لأنها تنور الى الارض السابعه. می فرماد تربت مقدسه اینقدر نورانی هست، ما چشم هامون کوره نمی بینه، این تربت مقدسه اینقدر نورانی هست تا زمین هفتم را نورش در بر میگیره. تنور الى الارض السابعه و من کانت معه صبحتا من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و ان لم یسبح بها. کسی که همراه باهاش تسبیح مقدسه سید الشهدا باشه، تسبیح خاک کربلا باشه، در نزد خدا، در نزد اولیاء خدا این را جزء تسبیح کننده ها می نویسند، اگرچه با این تسبیح ذکری و تسبیحی نگه، سبحان الله نگه، الله اکبری نگه، همینقدر همراهش باشه، همینقدر در دستش باشه، این را جزء تسبیح کننده ها حساب میکنن. میفرماد روی راوندی قطب راوندی این حدیث را روایت میکنه، انه لما حمل علی ابن الحسین علیه السلام الى یزید لعنت الله علیه هم به ضرب عنقه. اون زمانی که امام سجاد صلوات الله علیه را بردن در نزد یزید ملعون یزید ملعون دنبال یک بهانه‌ای بود که گردن امام سجاد علیه السلام را بزنه. ملعون حتی به این بزرگواری که بر حسب ظاهر اینقدر مریض بودند و اینقدر صدمه وارد کرد به این بزرگوار، به حضرت هم اینجور رحم نمی کرد، دنبال بهانه بود که حضرت را به شهادت برساند. فوقف بین یدی، ملعون دستور داد که حضرت را احضار کنند که جلو این ملعون حضرت بیسته. و هو یکلمه لیستنطقه بکلمت بها قتله، میفرماد گفتش که من با حضرت صحبت میکنم، حضرت را استنتاق میکنم که حضرت یک کلامی از دهان مبارکش جاری بشه، من بهانه پیدا بکنم که حضرت را به شهادت برسانم. به کلمت بها قتله. و علی ابن الحسین علیه السلام یجیبه حسب ما یکلمه و فی یده سبحتون صغیره یدیرها به اصبعه. می فرماد که امام سجاد علیه السلام هم حجت خداست، ملعون تو نمی توانی زمین را از حجت خدا خالی کنی. امام سجاد علیه السلام هم جواب این ملعون را می داد به اون کلامی که نتوانه بهانه پیدا کنه. حضرت در دستان مبارکشون، در انگشتان مبارکشون تسبیح کوچکی بود که این تسبیح را می گردانیدن. و هو یتکلم، حضرت تسبیح می چرخانید و با یزید ملعون هم صحبت می کردن. فقال له یزید اکلمک و انت تجیبونی و تدیرو به اصبعک از صبحه فی یدک. یزید ملعون گفت من با شما صحبت می کنم، شما داری جواب سوالهای من را می دی، کلام من را می دی، در حالی که در دست تسبیح هم می چرخانی. کیفه یجوز و ذالک، چطور میشه که هم شما با من صحبت میکنی هم داری تسبیح میگردانی؟ فقال حدثنی ابی عن جده انه اذا کان الغدا و انتفل لا يتكلم حتى ياخذ الصبح بين يدي فيقول اللهم اني اصبحت اسبحك و امجدك و احمدك و اهللو که به عدد ما ادیر و بهی صبحتی. امام سجاد صلوات الله علیه فرمود که پدر من از جد بزرگوارم امیر المؤمنین روایت میکنه که وقتی حضرت نماز صبح را میخواند و نافله میفرمود، امیر المؤمنین با احدی تکلم نمیکرد، قبل از تکلم کردن با دیگران تسبیحی را به دست میگرفت، می فرمود که اللهم خدایا انی اصبحت و من صبح کردم، در حالی که اسبح و که در حالی که تسبیح می کنم تو را و امجد و که و احمد و که و احللک تمجید می کنم و حمد می کنم و تحلیل می کنم تو را به عدد ما ادیر و بهی صبحتی، به عدد اون تعداد دورهایی که تسبیح را در دستم می گردانم. حضرت این فرمایش را می فرمود، تسبیح را در دستش می گردانید و یأخذ الصبح معه و یدیرها و هو یتکلم بما یرید من غیر ان یتکلم بتسبیح. حضرت دیگه کارشون را شروع می کردن، شروع به تکلم می فرمودن، تسبیح هم در دست حضرت می چرخید. می فرماد که به عدد گردش هایی که تسبیح در دستان مبارک حضرت می زد ذکر حساب می شد. پس این یک خلاصه آموزش هست برای اهل ایمان که اگر صبح از خواب بیدار میشن همین تسبیح مقدسه را در دست که در ذکر را گفتن بعد از نماز صبح، تسبیح را در دست بگیرن، این عبارت نیم خطی را بخوانن، تسبیح در دست چرخانده بشه، شخص کارش را انجام بده، این به عنوان تسبیح کننده در نزد خدا حساب میشه. بعد حضرت میفرماد امام سجاد و ذالک ان ذالک یحسب له و هو حرزن الا ان یعوی الا فراشه. می فرماد مثل حرز از این شخص محافظت میکنه و برای شخص محسوب میشه تا وقتی که حضرت میرفت به خلاصه شب میشد و میخواستن که بخوابن امیر المومنین صلوات الله علیه. می فرماد اذا اوا الا فراشه قال مثل ذالک القول و وضع صبحته اندر اسه فهیه محسوبتون له من الوقت الى الوقت. وقتی که امیر المومنین صلوات الله علیه در بسترشون میخواستن بخوابن، دوباره تصویر را در دست میگرفتن، این ذکر را میفرمودن، تصویر را بالای سرشون میگذاشتن و میخوابیدن. میفرما تا وقتی که انسان از خواب بیدار بشه، یعنی تا زمان بعد، تا وقت بعد، به عنوان تسبیح کننده شخص خوابیده و ولی در نزد خدا به عنوان تسبیح کننده محسوب میشه. ففعلت هاذن اقتداءا بجدی، حضرت فرمود من این کار را که انجام میدم اقتداء میکنم به جدم امیرالمومنین صلوات الله علیه. فقال له یزید لعنت الله علیه لست اکلم احدا منکم الا و یجیبنی بما یعوذ به و عفا عن و وصله و امر به اطلاقه. یزید ملعون گفت من این توانایی و قدرت را ندارم که با احدی از شما آل محمد علیه السلام تکلم کنم مگر این که دهان من را میبندی. بعد حضرت را به قول خودش عفو کرد و صله به حضرت داد و حضرت را آزاد کرد. ولو بعد فتوای شیخ بزرگوار هست علی الله مقامه، این هم مسئله بسیار جالب و مهمی است که شاید خیلی ها خلاصه خبر نداشته باشند. میفرماد لو شویت تربت الحسینیه به نار لم یکره السجود علیها. میفرماد اگر که تربت سید الشهدا این تسبیح هایی که میسازن اگر این را با آتش خلاصه قوامش بدن، دیدی تسبیح های پخته، میفرماد سجده بر این تسبیح ها اشکال نداره. و سید بزرگوار هم علی الله مقامه فتواشون در رسائل مبارکشون همینه. میفرماد بعضی از فقها احتیاط دادن که این خاصیتش عوض میشه، مستحیل میشه، از حد خاک بودن خارج میشه، ولی ما دلیلی بر این استحاله نمییابیم. پس حتی بر تسبیح پخته هم خلاصه سجده کردن ایرادی نداره. و کلیت مطلب این شد، انشاءالله از امروز این را نسب العین خودمون کنیم، انشاءالله از امروز سعی کنیم که همیشه یک تسبیح 34 گونه از حضرت سید الشهدا علیه السلام و در یک محفظه، یک ظرفی هم که خورد نشه در جیب ما باشه، همیشه انشاءالله همراهمون باشه، در دستمون باشه و این شعار شیعه باشه، شعار ما باشه که الحمدلله به برکت بزرگان علی الله مقامهم با تعالیم اهل بیت علیهم السلام ما را آشنا میکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.